به هر حال اینم یک بعضی از آیات هست که نعمت‌هایی که در دست غالبا کفار و فساق و اینها هست، اینا مایه حسرت شما نشه، اینا وسیله آزمایش هست، شما با همین چشم بد نگاه بشون. طبیعت این عالم و همه کالاهای این دنیا، ما علی الارض، طبیعتش این است که وسیله آزمایشه. ما اشتباه میکنیم، خیال میکنیم که اینها مطلوبیتی داره که باید بهش دل بستن و زحمت بکشیم به دست بیاریم و ازش لذت ببریم. اصالت نداره، لذتهاش هم خودش وسیلهی است. ولی یه مواردی را به خصوص ذکر فرموده که ما اینها را در دنیا وسیله آزمایش قرار دادیم. من اگه آیاتش رو پیدا بکنم، اختلاف سطح زندگی افراد، این مسئله های این آیه که از سوره فجر خوندم یا مشابهاتش، این است که انسان گاهی مبتلا به فقر میشه، گاهی به وسعت روزی. هر دوش مال یه نفر ممکنه باشه، گاهی فقر است، گاهی وسعت روزی است. یک راه امتحان دیگه این است که در میان جامعه یک قشری را برخوردار میکنه، یک قشری را محروم. یه عده ثروتمند هستند، نه اینکه یه نفر گاهی روزیش تنگ از گاهی روزیش بسید. میبینه آدم در جامعه یه عده هستند، اموال فراوان دارند، قصرها و کاخها و چیزهای دیگه، یه عده دیگه هم برای نان و شبشون محتاجند. خب حکمت این چیه؟ چرا خدا فرق گذاشته بین این انسان ها؟ البته حالا این معناش این نیست که خود اونها دخالتی نداشتن در کارشون، همین که زمینه ای براشون فراهم شده، توانستن مالی به دست بیارن، ثروتی به هم بزنن، اونا دیگه وسیله براشون فراهم نشده. بالاخره نتیجه این شده که در جامعه همه جوامع کما بیش اینجوری. یک آرزوی آرمانی مارکسیست‌ها داشتن که یه روزگاری بیاد که همه یه جور بشن. می گفتن یه چیزی خواهد شده بود. اینا ولی خب 70 سال که قدرت در دستشون بود نتونستن در این راه پیشرفتی بکنن. عملا در تاریخ همیشه اینجور بوده که در جوامع یه عده ثروتشون بیشتر بوده، یه عده کمتر. حالا این کمتری و بیشتری هم دیگه یه طیفی است. گاهی میرسد کسانی مثل قارون بودن که کلیدهای گنجهاش را اشخاص خیلی قوی و نیرومندی میباید حمل کنن. لتنوع بالعصبت اول القوه، ما این مفاتحه لتنوع بالعصبت اول القوه، کلید انبارهای ثروتش را و گنجهاش را اونقدر سنگین بود که یه نفر نمیتونستی کلیدها را بکشی. ادعی باید اشخاص قوی، آیه قرآن است، افسانه نیست. ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبت ولل قوه، کلیداش را باید افراد خیلی قوی بکشن. خود اون اموال چی بود؟ حساب نداره. این یه مرتبه از ثروت بود. یه کسانی هم بودن کم نیستن، حالا هم هستن، وقتا هم بودن، هم وقتا هم که برای نان شبشون محتاج بودن. خب این سرش چیه؟ خدا چرا اینجوری کرده که آدمیزادا این خط با هم در برخورداری های از امور دنیا و بهرمندی ها متفاوت بشه؟ خودش فرموده چرا؟ چند تا آیه این مضمون داریم. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، آیه 48 سوره مائده است. اگه خدا میخواست میتونست همه تون رو یه جور قرار بده، همه یک نوع غذا داشته باشید، هر نوع غذایی دارید همه مثل هم باشید، لباساتون مثل هم باشه، خونه هاتون مثل هم باشه، همه چیز مثل هم، یک نواخت. ولی خدا نخواسته این را. زمینه های فراهم کرده که اختلافاتی در ثروت ها اینا پدید بیاد. چرا؟ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. این اختلاف دهش ها برای این است که شما آزمایش میشه. آیا اونایی که ثروت بیشتری دارن حق دیگران را میدن؟ آیا اونایی که ثروت کمتری دارن به فقر خودشون قانع هستن، به اون چه حقشون هست قانع هستن؟ یا دست رازی میکنن به مال دیگران؟ آیا به تقدیرات خدا راضی هستن؟ یا از خدا گله‌مندند و ته دلشون شکایت دارن که چرا ما این امتحان دیگه هستن؟ کسانی که داشتن همه ثروت‌های دنیا با محتاج بودن به یه لقمه نان براشون تفاوتی نمی کنه. تصور شبته برای ما خیلی مشکلی هم چیزایی هم میشه، اما خدا آدمیزاد اونقدر مختلف خلق کرد، اونقدر زمینه رشد را در انسان ها زیاد قرار داده که میشه همین آدمی که گاهی در اثر دلبستگی های به همین امور مادی اونچنان پست میشه که برای یک پول مختصری، برای یک کالای محدودی چقدر حاضر تملق بگی، خودش را ذلیل کنه، گردن کج کنه پیش اون، این آدمیزاد ممکنه اونچنان اوج بگیره که اگر همه ثروت‌های دنیا را در یک کفه قرار بدن و او هم رو بیدن توی یک کفه ای که دستش از همه اینها خالی، هیچ براش فرقی نمی کن. او باور کرده که همه اینا آزمایش است و کار خدا حکیمانه است، خدا بی حکمت کاری نمی کنه. هر دو اینا میتونن، چه من ثروت داشته باشم چه فرق، میتونم بندگی خدا بکنم و به مقامی برسم که فرشتگان مقرب خدا باید خادم من بشه. خدا آدمیزاد رو برای اون مقام خلق کرده، نه برای طلا و نقره یا برای سنگ و آهنی که روی هم سوار کنه. اون باورشه که خدا این هر دو رو براش عزیز میدونه، یه هرچه او خواسته اون بهتر از من میدونه برای من چی مفید. در هر دو حال شکر میکنی. یه همچه معرفتی هم میتونن انسان ها پیدا کنن. البته اینا غیر از دستور انجام وظیفه ایست که آدم باید دنبال روزی حلال بره، باید کسب بکنه، کار بکنه، اونها هم این رو آزمایش است به خاطر که به دستورات خدا رو عمل میکنه یا نه. این دو چیز رو ما باید از هم تفکیک کنیم. ما موظفیم دنبال مال بریم، ثروت بریم، کار بکنیم، زحمت بکشیم، عرق بریزیم. این یه حرفه. و اینکه اگر به هر دلیلی محروم شدیم از نعمتی، حالا یه روز دو روز یه چه گیر کردیم، گرسنگی کشیدیم، یا به طور کلی سراسر عمرمون با فقر گذشت، باید راضی باشیم به تقدیر خدا. این دو تا مسئله هست. بسیاری از اوقات در این گونه موارد خلطهایی میشه، اشتباهاتی میکنن، یا مثل توکل و روزی خدا. خدا روزی را مقدر فرموده و فرموده که هر که توکل داشته باشه من روزیش میدم. خیال میکنن معنیش اینه که من میشنم تو خونه اونجا توکل کنن. توکل یه حالت قلبی منه، کار کردن یه وظیفه شرعی من هست، اون را به عنوان وظیفه شرعی باید انجام بدم، اما دلم این است که خدا روزی من باد. نظیرش باز در مداوا کردن میشه دکتر و توکل کردن بر خدا. خب ما میدونیم ادام مرض تو فهو یشفین، هر که مریض میشه خدا شفاش میده اگر صلاحش باشه. شفا دست خداست، اما من وظیفه دارم باید برم دکتر. این وظیفه تکلیف شرعیست باید انجام بدم، باید برم دکتر، برم دوام بخورم و از دستورات دکترم عمل کنم، گاهی هم میلیون ها باید خرج کنم، همه اینا برای اینکه تو خدا گفته باید اطاعت کنیم. اما ته دلم این باشه خدا باید شفا بده. اگه مصلحتش باشه شفا میده، اگر نه هیچ کدوم اینا اثر نمی کنه. دکتر عوضی میفهمه، دوا عوضی در میاد، هیچ کدوم از اینا اثر نمی کنه. توکلم باید بر خدا باشه، اما وظیفه‌ای دارم باید انجام بده. این دو تا مسئله خیلی جاها با هم خلط میشه. اینجا که من میگم خدا هم وسعت روزی را و هم فقر را وسیله آزمایش قرار داده، این معناش نیست که اون کسی که فقیره حالا چیزی در دستش نیست، تنبلی کنه بشینه تو خونه، یا خب خدا خواسته دیگه، اصلش که آزمایش. این یه آزمایشه، این که باید بری دنبال کار، اونم یه آزمایشه، اون از قبیل دسته دوم از آزمایش هاست که با افعال تشریعی انجام میده. خدا میگه این کار بکن یا نکن. اینا صحبت سر امتحان هاییست که راجع به امور تکوینیست. اون باب دیگریست، تمام تکالیف خدا وسیله آزمایشی تا معلوم شه کی بهتر عمل میکنه، چه مربوط به عبادت باشه، چه مربوط به امور شخصی باشه، امور خانواده باشه، امور جامعه باشه، جهاد باشه، همه اینها آزمایشی. حالا بعضی آیاتشن را منظوری که فرصت باشه و زیاد وقت رو نگیرم میخونم. اینا یه دست است. بعد جالبه، یه موارد خاصی رو خدا دست گذاشته روش، میگه اینا رو امروز وسیله آزمایش شما قرار داد. لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. به خصوص این مسئله صید، شکار، اینا خدا میفرماد این وسیله آزمایش است. و خصوص کسانی که در حرم هستند، در مسجد الحرام و اطراف مسجد الحرام که تا یک محدوده حرم هست، صید در اونجا حرامه، یا در حال احرام صید حرامه. میفرماد گاهی ما شکاری میفرستیم ولی شما دست شما بهش میرسید، یا نیزه بیاندازید میخوره بهش، وسیله آزمایشه، آیا صید میکنید یا نمیکنید. نظیرش درباره اصحاب سبت اومده، خدا به اونا دستور داده بود که روز شنبه صید ماهی نکنید. روز شنبه ماهی ها میومدن کنار خشکی، یوم الله و یوم لا یسبتون لا تعتیه تأتیهم حیتانهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. روزای شنبه دست دست ماهی ها میومدن کنار ساحل و خیلی راحت میشد صیدشون کنن. اما روزای دیگه اینجور نبود، ماهی ها کمتر پیدا میشد، با زحمت میشد صید بکنن. خدا گفته اون روز شنبه نباید صید کنید، همون روزی که ماهی‌ها زیاد میومدن امتحانه. آیا دستور خدا رو عمل میکنید یا میگید آه اصل اقتصاده، ما اگه پول نداشته باشیم همه چی برباده، ما باید پولمون داریم. بنی اسرائیل میدونید بهانه در آوردن و گفتن بسیار خوب، ما روزی شنبه صید نمیکنیم. حوضچه هایی کندن، روز شنبه آب انداختن، ماهی ها می اومدن تو حوضچه ها جلوشو می گرست، روز یک شنبه می رفتن سید. و به همین دلیل خدا اونا رو مسخشون کرد به صورت میمون. بعضی کارهای حیله های شرعی که ما هم می کنیم از همین قبیل، گرفتاری هم که به دنبالش میان مال همین هاست. میگیم چرا اوضاع به هم میخوره، چرا گرانیه، چرا اقتصاده، چرا خشکسالیه، چرا چنین، چرا زلزله است، چرا سیل است، نمیدونیم الا بشه. نمیگیم خودمون چیکار کردیم. به هر حال اینا امتحانه. یکی از چیزهایی که قرآن تصریح میکنه، لیبلونکم الله بشیء من الصید. خدا این پیغمبران را امتحانهای خاصی براشون قرار داد. خب همه مردم امتحان میشن، برای اینکه ما بدونیم کسی استثنا نیست. مهمترین امتحانی که قرآن در ذکر کرده و شاید در طول تاریخ بشر یه همچنین امتحانی کم نظیر باشه. امتحانی بود که برای حضرت ابراهیم پیش آمد. داستان‌های مفصلی داره، همین شما میدونید، در آتش افتادن، بعد دستور این که اسماعیل را ذبح بکنه و از این سختی هایی که اصلا در عالم بی‌نظیر، داستان این که یک کسی را بیندازن با منجنیق توی آتش، ما در عالم سراغ نداریم برای کسی اتفاق افتاده باشه. لااقل در قرآن هم چیزی نیامده، ما در تاریخ نشنیدیم که آتش عظیمی فراهم بکنن که نزدیکش نمیشد برن کسی را بیندازن تو آتش. منجنیق درست کردن، انداختنشان رو منجنیق، پرتش کردن تو آتش. آیا صبر میکنه یا نه؟ حالا جالبه، تو آتش افتادن و صبر کردن یکی، در این فاصله ای که از منجنیق داره میفته تو آتش، جبرئیل اومد گفت یا ابراهیم کاری با ما داری کمکت کنیم؟ علی علک حاجتون، رفیق در موقع گرفتاری میاد سراغ رفیقش دیگه، باید بیا. حالا از ابراهیم با جبرئیل امین بهترین دوست و رفیق، جبرئیل اومد کاری دست ما داری میخوای کمکت بکنن؟ گفت اما الیک فلا. گفت الک حاجتون، گفت حاجتی داری؟ گفت حاجت به تو نه، از تو چیزی نمیخوا. گفت خب پس از خدا بخوا. گفت او که داره میبینه خودش نزد، علمو به حالی کفایت میکنه از سؤال، یکفی هم سؤال. این امتحان گفتنش آسونه. آدم یه سردرد میگیره نمیتونه صرف بکنه، داره میفته توی آتش، اینم چنین آتش عظیمی دیگه، پیدا سرنوشت این آتش چیه؟ جبرئیل میاد، کسی دیگه هم نه، از طرف خدا. کاری داری با من؟ نه، به تو کاری نمیدارم. اگه همه این عالم خلق شده بود برای اینکه یه ابراهیم توش پیدا بشه، ارزش داشت. اینا گفتنش واسه. حالا بعد از همه اینها پیر مردی شده، خودش پیر شده، همسرش هم عقیمه، نازاست، خدا یک فرزندی بهش داده در اواخر یک قرن زندگی، حدود 100 سالش، اونم فرزندی که اونم در عالم بی نظیر. اگر ما نداشتیم اوصاف حضرت علی اکبر سلام الله علیه را، شاید اعتقادمون این بود که فرزندی به زیبایی و به کمال حضرت اسماعیل یافت نشده در این سن جوانی، 15-16 سال، نوجوان زیبا با کمال، در این حال دستور میده که ببر اینا سرشو ببر امتحان. و این هیچ تعلل نکنه، هیچ تردیدی آیا بکنم نکنم، تا احساس کرد چنین وظیفه‌ای داره. البته به خواب دید، فوراً آماده شد. این امتحانات مقدمه بود تا حضرت ابراهیم به مقام امامت برسه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، وقتی خوب این امتحانات رو درست به جا آورد، قال انی جاعلک للناس اماما. حالا اگه شما اگر بفهمیم، اگر بفهمیم که حضرت ابراهیم با همه این کمالاتش در مقابل سید الشهدا باید زانو بزنه، اون وقت جا داره که همه این عالم فدای حسین باشه؟ اون وقت ببینید اگر یک کسی به ساعت ابی عبدالله جسارت بکنه، اینم یه جور امتحانی است. پرش من و شما رو هم میگیره. ما در مقابل اینا چه عکس العملی نشون بدیم؟ به خاطر بعضی اغراض سیاسی و ریاست و اینا سکوت کنیم؟ حتی این اندازه هم به خودمون زحمت دادیم که محکوم کنیم، بگیم بد کاری کردم، این کارم نکنیم. ببینید آدمیزاد از کجا به کجا میرسه. اون میشه خود ابراهیم، اون میشه خود سید الشهدا. ما حاضر نیستیم برای اغراض دنیامون بگیم توهین کننده به سید الشهدا بد کاری کرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. در مقابلش نعمت‌هایی که خدا به بعضی پیغمبران داده به هیچ کس نداده. حالا اونم به حسب ظاهر آیه شریفه درباره سلیمان که حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی. اون سلطنتی که خدا به سلیمان داد ظاهرا نظیرش وجود نداشتی. جن و انس و وحش و طیر و همه چیز در اختیارش. یکی از این مواردی که اظهار لوازم سلطنت او بود این بود که وقتی گفتند بلقیس تخت عظیمی داره در یمن، ملکه سبا، گفت کی میتونه تخت او رو بیاره اینجا؟ یکی از قال الذی عنده علم من الکتاب، خدای علمی بهش داده بود، گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشمت به هم بخوره من میارمش. بعد نمگوی نفرمود رفع برد، فلان ما رعاه و مستقرن انده، گفت قبل از اینکه چشمت به هم بخوره میارم و دید جاز، یعنی عمل کرد، فرصتی نشد تا چشم به هم بزنه. که همچه قدرتی میشه آدمیزاد اینجور میشه؟ قرآن میگه میشه در اثر بندگی آدم اینجور هم. وقتی این نعمت رو از خدا دید، فلما رآه مستقرن عنده قال هذا من فضل ربی لیبلغنی، این یه نعمت خداست به من داده، یک فضلیست لیبل تا من رو آزمایش کنه، اشکرو ام اکفر، آیا شکر این نعمت رو به جا میاره یا کفران نعمت. یه همچون نعمتی که اینجور کسانی رو در اختیار من قرار داده، اینم وسیله آزمایشی. آتش نمرود وسیله آزمایشی. احضار تخت بلقیس هم در یک چشم به هم زدن، اونم وسیله آزمایشی. آیات دیگه هم از بیشتر معطلتون نکنم. امیدواریم خدای متعال همه ما را در انجام امتحانات موفق بداریم. السلام علیکم و رحمت الله.